بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حدود 4 سال قبل در همین موقع از قول وجود مبارک رسول خدا روایتی رو به محضر مبارکتون ارائه کردم که بحث درباره این روایت تمام نشد. به نظر هم نمیاد امسال اگر زنده باشم تموم بشه، علتش هم اینه که بخش 4 روایت که 8 مسئله بسیار مهمی داره که شیخ بهایی در 500 قبل این بخش 4 رو شرح فوق العاده ای کرده که شرح شیخ شنیدنیه و بسیار مهمه. جهت روایت هم روش دادن به اخلاق، از مسائل فقهی و رسالهی چیزی نداره. اسلام ترکیبی از اعتقاد و اخلاق و عمل، یقین بدانید تجربه امت اسلام هم از بعد درگذشت رسول الله ثابت کرده که در صورت ویران شدن اخلاق، ایمان و عمل هم ویران خواهد شد. اخلاق پشتوانه ایمانه، پشتوانه اعماله. برای این که باور بکنید این مطلب رو، یک آیه از سوره مبارکه توبه قرائت میکنم. ظاهراً از آیه بشه استفاده کرد که پیغمبر اسلام با همه وجود مردم مکه رو، مخصوصاً سران شرک و کفر رو، دعوت به ایمان میکرد، دعوت به عمل میکرد. اونا گفتن به جای پاسخ دادن به دعوت تو میایم پول هزینه میکنیم، این مسجد الحرام رو تعمیر میکنیم، دیوارای کهنش رو نو میکنیم، کف سازی میکنیم، بعد اینا اگه تواضع میکردن که از رشته های اخلاق دعوت پیغمبر رو گوش میدادن، در مقابل هدایت الهی فروتنی میکردن، هر یک درون پولی که خرج میکردن برای تعمیر مسجد طبق یکی از آیات سوره بقره 700 برابر خدا به اونها پاداش میداد، حالا یا در دنیا یا برزخ یا قیامت، نفرموده کجا. اما آیه نازل شد، ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، نه تنها مسجد الحرام، شایسته نیست این چهره های کبر و عجب و خودبینی که در مقابل وحی، در مقابل قرآن، در مقابل نبوت سینه سپر کردن. مساجد رو تعمیر بکنن، پول هزینه کنن، چرا؟ شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا خودشون میدونن که درونشون آلوده به کفر، اینا منکر حقایق. به اینا میگی انقدر معصیت نکنید، پشت سر عمر شما قیامته، برمیدارن یه استخون پوسیده توی قبر رو میارن در برابرت، فشارش میدن، مثل خاکستر میریزه، بهت میگن من یحیی العظام وهی رمیم. کی قدرت داره این استخونا رو زنده کنه؟ نمیخوان زیر بار حقیقت برن، کبر دارن. بهشون بگو قل یحیی الذی انشأها اول مره، قبلا که خودتون خاک بودین، بعد این خاک گیاه شد و حیوان شد و بعد حبوبات شد و پدر مادرتون خوردن و نطفه شما درست شد و منم تو تاریکی رحم مادرتون ساختم تو. یه بار که این کارو کردم، حالا قیامت بخوام این استخون پوستی دار زنده کنم محاله. اینا درون خودشونو میدونن که انباشته از کفر، شرک، آلوده است. اگر هم هزینه کنن و مسجد رو کاملا نوسازی کنن، و پولش هم خیلی میشه، کعبه رو نوسازی کن، اولئک حبطت اعمالهم، تمام زحماتشون برباده، پوکه، قبول نمیشه. این جایگاه اخلاق. اما یه نفر که نسبت به پروردگار عالم تواضع داره، فروتنی داره، آرام خواسته های خدا رو قبول میکنه، این اگه دو رکعت نماز بخونه نمازش قبوله. اگه یه نون سنگک در راه خدا بده قبوله. ما در قرآن میخونیم که اهل بیت 3 روز روزه گرفتن، افطاریشون هم نون خالی بود. شب اول قبل از اینکه اذان بشه یه مسکین در زد، شب دوم یه یتیم، شب سوم یه اسیر، 5 تا نونشون رو دادن به این 3 نفر. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا 5 تا نون تافتون در مدینه چقدر میارزیده؟ الانش 5 تا نون تافتون چقدر میارزه که 1500 سال پیش باشه؟ بعد به هر سه گفتم فکر تلافی نداشته باشین که حالا یه روزی پولدار بشین، وضعتون خوب بشه، بیان در خونه ما بگین ما یه وقتی اومدیم مسکین بودیم، یتیم بودیم، اسیر بودیم، شما به ما کمک کردین، حالا ما میخوایم 10 برابرش رو برگردونیم. این فکر رو نکنین. این نما نطعمکم لوجه الله، ما با خدا معامله کردیم نه با شما. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما برای پاداش شما این کارو نکردیم، برای تشکر شما این کارو نکردیم، مثل شما در میان نیستید. مستقیما معامله ما با وجود مقدس اوست نه شما. خب یه چنین حالی و تواضعی و خشوعی نسبت به پروردگار باعث میشه که 2-3 تا نون تافتون دادن یه سوره به نام سورة الانسان نازل بشه. این این جایگاه اخلاق ایمان رو از تخریب نگر می‌داره، عمل رو هم از نابود شدن نگر می‌داره. یه رئیس قبیله‌ای که قبیله ثروتمندی بود، اسلحه هم زیاد داشتن، شتر هم زیاد داشتن، اسب هم زیاد داشتن، خیلی بعضیشون خوب بود، قدرتمند بودن. این اومد مدینه، به پیغمبر گفت خودم و کل قبیلم آماده شدیم مسلمون بشیم. زمانی بود که پیغمبر به 2 تا شمشیر، به 4 تا اسب، به یه مقدار پول نیازمند بود. گما خیلی هستیم، انبارامونم پر اسلحه هست، پر مواد غذایی. من با کل زیر مجموعم مسلمون میشم، کتبی هم نمیخوام بنویسی و امضا کنی، فقط یه قول زبونی به من بده که بعد مردنت منو جانشین خودت کنی. خیلی آروم بی دغدغه پیغمبر به او فرمود من عبد پروردگار، تعیین جانشین بعد خودم دست من نیست، کار اوست. میخوای مسلمون شو، میخوای نشو، میخوای قبیلت مسلمون بشن، میخوان نشن. یعنی اومده بود مسلمون بشه که اسلام رو پول ریاست و حکومت خودش قرار بده. این اسلام که ارزش نداره، تو مسلمون باش بدون وابستگی به چیزی از امور دنیا. اینجور اگه مسلمان بشی، حالا پروردگار اراده میکنه، حالا شما اسمشو بذار ابتلا، آزمایش، هرچی که هست، که بعد مسلمان شدنت همه چی تو بگیره، بر خرج خونت، بری اطراف این شهر که نیرو انتظامی جلو تو نگیره، 40 تا خربوزه بریز بپروش، اون وقت هم حاضری مسلمونی تو نگردی. یا نه، من بر میگردم به خدا میگم من که اومدم مسلمون شدم، به جای اینکه مالم رو اضافه کنی، وضعم رو بیشتر خوب کنی، چرا همه کارم در هم بر هم کردی؟ اسلام مخلصین له دین، اسلام خالص. حالا تا باید دید امتحان پیش بیاد من چی میگم، چیکار میکنم. فرض بکنید تو این هفته امام عصر ظهور کرد، اومد تهرون، گفت صندلی دارای مادی و معنوی رو همه رو جمع کنید، وزیر و وکیل و مدیر و آخوندهایی که صندلی معنوی دارن یا محراب دارن یا منبر، اونا رو هم بگیم بیان، منم جزو یکی از اون. امام از 300 تا وکیل به 290 توشون بگه شما صندلیتون غصبیه بفرمایید، میمونن با امام از یا میگن سید نسبت به ما حسوده میخواد کل زندگی ما رو به هم بریزه، اینو باید ببریمش دم دروازه تهرون به یه سواری پول بدیم بگیم ببرش اینجا نمونه. بعدم تو این صندلی دارای آخوندی به من رو کنه بگه شما نه صلاحیت روحی داری نه صلاحیت قلبی نه صلاحیت علمی، از امرو منبر بر تو حرامه، من چیکار میکنم؟ اگر اسلامم خالص باشه یعنی مسلمانم، نه به خاطر شرط و شروطی میگم چشم، امام منی، واجب الاطاعی، راست میگی، حالا هرچی میگین انجام بدم، الان چی کار بکن؟ ایشون به من بفرماید یه مملکت تو رو میشناسم، یه جارو مردا، برو فلان مسجد، اخونتون صبح بیا تا بعد نماز عشا توالتای مسجد رو بشور، کف مسجد رو جارو کن، زیر فرشا رو تمیز کن، این تکلیف تو در دولت من چیکار میکنم؟ چی؟ میگم با این دین مال خودت، اما اگه آدم با پروردگار عالم خالص در ارتباط باشه، یعنی بگه خودت و خودت، میخواد خوش باشم، میخواد ناخوش باشم، میخواد پول داشته باشم، نداشته باشم، محلم بذارم، محلم نذارم، احترامم بکنن، احترامم نکنن، دعوتم کنن، دعوتم نکنن، اونی که برای من ارزش داره دینه و قیامت. این گونه اسلام خالص محصول التواضع لله، یعنی فروتنی برای خدا. خب بریم سراغ روایت. این بخش چهارم روایت که شیخ بهایی توضیح داده، خیلی توضیح کاملی داده و مثل این که نشسته دل این بخش چهارم 10 حقیقت در آورده، شماره هم کرد 1, 2, 3, 4, 10، اونا رو حالا برسیم ببینیم چی میشه. حالا متن روایت رو یادتون نیست، من یه بار بخونم. خیلی روایت پرقیمتی، این روایاتی که صادر شده از پیغمبر و ائمه هم وزن قرآنه، خود پیغمبر هم میفرماد لن یفترقا، این دوتا با هم جدایی ندارن. حالا وحی الهی گاهی به زبان قرآن، گاهی هم به زبان روایت، ولی یه حقیقت پیغمبر داره میگه، یعنی خدا داره میگه، لذا در قرآن میبینید میفرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که پیغمبر اطاعت کنه مستقیم از خدا اطاعت کرد. خیلی قیمتیه این روایت. این روایت رو بعد میدادنش تو کتابای درسی، اما من فکر میکنم نظام دهندگان کتابای دبستان و دبیرستان خیلی آدم های متخصصی نیستن. این روایات انسان سازه، یعنی درون رو شروع میکنه به ساختن تا به تدریج نه یه شبه انسان رو تبدیل میکنه به مؤمن واقعی، به انسان واقعی. آخه خیلی ها شکل آدمی زاد دارن. امیرالمومنین میفرماد در نهج البلاغه است تو خطبه فکر کنم 86 اگه یادم باشه، صورتو انسان، قیافه آدمی زاده، والقلب قلب و حیوان، اما درون نه آدم نیم حیوانه. این روایات کاری میکنن که درون انسان به طرف حیوان شدن نره، یا اگه رفته برگرده، چون تا آدم زنده است در توبه بازه، در اصلاح هم باز. اینه که به گناهکاران اعلام میکنه هیچ گناهکاری حق ناامیدی از خدا رو نداره، چون در باز، قابلیت اصلاح موجوده. برای چی آدم ناامید میشه؟ چرا ناامید میشه؟ از زمان حضرت آدم تا امام عسکری کجا میشه خبر گرفت گناهکاری که خواسته باشه توبه کنه، اومده باشه پیش 124,000 پیغمبر یا 11 امام، امام عصر رو که نمیدیدن، که من میخوام توبه کنم، فرموده باشن پش برو گم شو، توبه تو قابل قبول نه. تا انسان در دنیاست و بخواد، آخه یه وقت خودم نمیخواد، معروفه، من نمیدونم کجا نوشته که انو مختار سر کار نیومده بود، اینایی که رفته بودن کربلا هنو میخوردن و میخوابیدن و راه میرفتن، به کسی به شمر گفت اگه بمیری بعد خدا زندت کن، با امام حسین چی کار میکنی؟ گفت دوباره میرم سرشو میگور. ای وقت اینه، خب این خودش در توبه و اصلاح رو به روی خودش بسته، میگه نمیخوام. او هیچ اصلا اینا مراجعه هم نمی کنه به هیچ انو. الان تو این تهرون رواخورای حرفه‌ای، من که 55 سال منبر میرم، سابقه نداری یکشون اومده باشه به من گفته باشه من میخوام توبه کنم. چرا؟ یه روز یکی اومد پیش من گفت من الان نزدیک 80 سالمه، میخوام توبه کنم. بعدم خود چیکار کردی که میخوای توبه کنم؟ گفت یه خونه دارم من 400 میلیون، یه مغازه دارم 800 میلیون، یعنی چی دارم؟ چند صد میلیون. دو تا دختر دارم، خوب شوهرشون دادم، خوبم جازیه دادم. اما یه زمانی اداری بودم، همه این سرمایه رو از ادارمون دزدیدم. حالا من چجوری باید توبه کنم؟ گفتم برو بانک مرکزی شماره خزانه رو بگیر، مغازه بازار تو بفروش، خونه تو بفروش، جازیه دخترها تو بفروش، خونه ای که نشستی بفروش، همه رو تبدیل به پول نقد کن، برو بیریز به حساب خزانه دولت. گفت توبه اینه؟ گفتم آره. گفت نمیخوام، من بود چای تو بخور برو. اما یه وقت آدم میخواد توبه کن، مثل اون آدمی که به امام صادق گفت دار و ندار من حرومه، راستشو بگم، خونم، زندگیم، نمیدونم چند تا مغازه دارم، پاساج دارم. اون وقتا میگفتن سرا، هموم دارم، دلم هم میخواد توبه کنم. فرمود راست میگی، خواهی توبه کن؟ گفت بله یا ابن رسول. حضرت فرمود اخرج من ما انتفی، رابطه تو با کل اموالت قطع کن. گفت چی کار بکنم؟ گفت صحاباشو هایی میشنسی برو پس بده. نمیشنسی؟ رد مظالم. گفت حل میشه؟ فرمود من ضمانت میکنم که حل میشه. یه چی میخواد؟ این دایر مدار خواستن و نخواستن منه. تو قرآن مجید داره این هو و الا ذکرون للعالمین. این قرآن یادآور حقایق هستی برای جهانیانه. اما لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه شما طالبش باشین، نخواهیم که هیچ بیش سودی براتون نداره قرآن. اونی که میخواد گفتن در به روت بسته نیست. رحمت خدا شامل حالت میشه، گناهانت هم بخشیده میشه، قیامت هم جهنم نمیبرنت، همه کارات درست میشه، هرچی هم گناهت سنگین باشه. امام صادق گویی مثل زدن، گناهانت به اندازه کف روی آب کل دریاها باشه، قابل بخشیدن. برای این که خدا که محدود نیست، بیشینی بگی نمیشه منو ببخشه. نه، خیلی هم خوب میشه تو رو ببخشه. من یه حدیث قدسی دیدم، فکر کنم اول زمان موسی بن عمران قوقا بود این حدیث، که به موسی میگه به گناهکاران بگو من به انتظارشون که بیان، یعنی بلدم ببخشم، میتونم ببخشم. خب بریم سراغ روایت، حالا متنشو ببینیم چیه. اذا احب الله عبدا الهمه سمان خصال، وقتی بنا باشه خدا عاشق یه بندش بشه، نشده با، چون اول روایت ازا داره، ازا فعل ماضی بغل خودشو که احب است تبدیل به مضارع میکنه. اگر خدا اراده کنه محبتش رو به یه نفر وصل کنه، راه هشت خصلت رو به روش باز میکنه. قصد البصر عن محارم الناس والخوف من الله عز وجل والحیا. این چهارمی که شیخ بهایی روش خیلی کار کرده اینه، و تخلق به اخلاق صالحین. بعد اول امانه و صدق و سخا. در این هشت خصلت به خاطر این که خودشو در گردونه محبت خدا قرار داده به روش باز میشه. متن روایت حرفم تمام. فردا خدا بخواد این رو براتون توضیح بدم از قرآن که چجوری میشه آدم خودش رو در عرصه محبت الله قرار بده، چیکار بکنه خدا آدم رو دوست داشته باشه. اینم در قرآن در سوره آل عمران یه آیه فوق العاده ای داره، فوق العاده. من بعضی از مصائب کربلا رو برادران خواهران درک نمی کنم، یعنی نمیتونم در درون خودم بفهمم بار مصیبت، سنگینی مصیبت. یکی از اون مصائب اینه که یه خواهر عاشق بعد 56 سال ببینه یه مسئله رو درباره محبوب ترین بنده پروردگار و عزیزترینش که سر بریده او رو به نیزه زد. من برام قابل درک نی که زینب کبرا چی کشید. چقدر به زینب کبرا سخت گذشت. آخه یکی امام حسین رو نمیشناسه، خب نمیشناسه، میگه با یزید جنگ داشت، کشتنش، درش رو زدم بنید. اما یکی معرفت کامل به ابی عبدالله داره که چرا با این وجود بی نظیر و تک این گونه عمل شد. خیلی سخت درک. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهید. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه هست دوست داده روخش بر روی خاکستر نهاد نگاهش گاهی در آسمان بود گهی چشمش به سوی خواهران خوش به حالتون که اول هفته تونو دارید با گریه بر ابی عبدالله شروع میکنید زعب رو بودش تازه نب اشاره همی میداد خواهر را بشاره که من بر عهد خود بس استوارم به پیمان تو هم امیدوار تو پیمان شکیبایی ببستی چرا پیشانی از محمه شکرت حسین من تمام حوادث کربلا رو جدم مادرم پدرم امام مجتبی بهم خبر داده بودن اما به من نگفته بودن یه روزی بیام که سر خون آلوده تو رو به روی من به نیزه میزم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا اللهم اید و انصر امام زماننا